بسم الله الرحمن الرحیم.
و علم ان جمیع الکلیات الخمسته و اقسامها بل الجزئی ایزن تصح و فیها هذه الاعتبارات و سلاسه فیقال علا قیاس ما تقدم نوع طبیعی و منطقی و عقلی و جنس طبیعی و منطقی و عقلی الی آخرها. فنوع طبیعی تا عرض می شود که آخرین تقسیمی که برای کلی بیان شد این بود که کلی یا منطقی است یا طبیعی است و یا عقلی. این اقسام رو در قالب مثال بیان کردند، جدا جدا توضیح دادند، وجه تسمیهشون هم بیان شد. حالا مطلبی که هست این است که می‌فرمایند این تقسیم به این اقسام اختصاص به خود کلی نداره، چون می‌دانیم که کلی مقسم است برای پنج قسم. الکلی اما نوعون در مقایسه با افرادش و اما جنسون و اما فصل و اما عرضی خاصه و اما عرضی عام. همونطوری که خود مقسم، خود کلی قطع نظر از این که جنس باشد یا فصل باشد این تقسیم رو داشت و بیان کردیم، هر یکی از اقسامش هم این تقسیم رو داره. نوع هم تقسیم میشد به نوع طبیعی و نوع منطقی و نوع عقلی. جنس هم تقسیم میشه به جنس طبیعی و جنس منطقی و جنس عقلی. فصل هم کذا، عرضی خاصه هم کذا، عرضی عام هم کذا. همه این پنج قسم کلیات خمسه این تقسیم رو داره. حالا یکی دو تا شما از باب نمونه حساب میکنیم، بقیه رو خودتون حساب بفرمایید. مثلا نو که یکی از همین کلیات خمسه در تقسیمی سه قسم میشه، طبیعی داره، منطقی دارد، عقلی هم دارد. فرض کنید که به جای الانسان و کلیون این دفعه مثال میزنیم به الانسان و نوعون. درستم هست، انسان نوعی از انواع فرس، نوعی از انواع هست. در این مثال الانسان و نوعون عقل ما سه جور ملاحظه و اعتبار داره. تارتن نفس انسان را که موصوف است و معروض است، به ما هو انسانون، به ما هو ذاتون من الذوات، به ما هو حیوان و ناطق. ما قطع نظر از این که آیا نوع است، آیا جنس است، آیا فصل است، هیچ کاری به اینها نداره. انسان به ما هو انسان، به ما این که طبیعتی از طبایع هست، یه وقت این ذات رو مجردن از کل خصوصیات اینجور در نظر میگیره، تمام نظر به ذات و ذاتیات دوخته شده، اسمش هست نوع طبیعی. لأنه طبیعتون من الطبایع، ماهیتون من الماهیات، و یوجد فی الطبایع یعنی فی الخارج، انسان در خارج موجوده، به عین وجود افرادش هم موجود. تارتن عقل من و شما و ذهن من و شما که خیلی کارا بلده، تصرفات بلده، تجزیه دارد، تحلیل دارد، تجرید دارد، تعمیم دارد، کلی سازی دارد، استدلال دارد، خیلی چیزا، نفس این عارض و این وصف نوعیت رو در نظر میگیره و تو ذهن میاره و تصور میکنه. یعنی مفهوم این کلمه را، نو در منطق به چه معناست؟ کمال الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتفقه فی الحقیقه المختلفه بالعدد فی جواب ماهو. معنی نو در منطق این، این مفهوم نو رو در نظر میاره، این معنا رو تو ذهن میاره در مقابل جنس که اون کمال الحقیقت المشترکه در مقابل فصل دارم. به این عنوان نوعون، به این معنا مفهوم نوعون میشد نوع منطقی. لأن المنطقیه لا یقصد من النوع الا این را در مقابل جنس در مقابل فصل الاخ و تارتن ذهن من و شما مجموع موصوف و صفت معروض و عارض انسان به وصف انه نوع من الانواع رو تصور می کند، در نظر می گیرد، نه ذات انسان رو جدا از نوع بودن، نه نوعیت رو جدا از انسان، انسان نوعی، الانسان به وصف نوعیت، به این عنوان بهش میگن نوع عقلی. چون لا یوجد الا فی العقل، الا در ذهن، در خارج که ما انسان نوعی نداریم، انسان شخصی داریم، انسان جزئی داریم. انسان نوعی که کلی هست و کمال الحقیقت المشترک فلان، بر زیدم یستق و بر امرم یستق، اون در محیط ذهن شما تصور میشه و الا در خارج چنین چیزی موجود نیست. جنس هم همین تقسیمات رو داره، جنس منطقی داریم، جنس طبیعی داریم، جنس عقلی داریم. در اینجا مثال میزنیم، الحیوان جنسون، مثلا بفرمایید جسم و نامی جنسون، هرچه گاهی خود حیوان رو در نظر میگیریم، قطع نظر از این که آیا جنسون آیا فصلون، معنی حیوان که جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده، این مجموعه رو در نظر میگیریم، میشه جنس طبیعی، چون طبیعتی از طبایع هست، ماهیتی از ماهیات، در خارج هم یافت میشه در ضمن انسان، فرس، بقر، اینا. گاهی جنسیت رو در نظر میگیریم، این مفهوم این کلمه جنسون را که المقول علی افراد مختلفت الماهیه در جواب ماهو، این میشه جنس منطقی، چون منطقی قصدش از جنس اینه در مقابل نوع و فصل. این گاهی مجموع عارض و معروض حیوان جنسی، حیوان به وصف انه و جنسون ملاحظه می شود، این وصف جنسیت جاش تو ذهنه، در خارج که نیست. ذهن این رو جنس تجزیه تحلیل که میکنه میگه حیوان جنس است و ناطق فصله، و الا در خارج اینا به یه وجود موجودن، نه به دو وجود. به ذهن که میاد دوتا میشه، حیوان به وصف جنسیت میشد موجود عقلی، یسمى به جنس عقلی، چون لا یوجد الا در عقل من و شما. فصلم همین تقسیم رو داره، عرضی خاصم همین تقسیم رو دارد، عرضی عامم همین تقسیم رو داره. تشریف بردید منزل، با مثال اونها رو هم جدا جدا محاسبه خواهید کرد. بالاتر بریم، این تقسیم کلی به این سه قسم، طبیعی و منطقی و عقلی، اختصاص به کلی نداره، جزئی هم این تقسیمات رو داره. الجزئی هم اما طبیعیون، اما منطقیون و اما عقلیون. فرض بفرمایید شما میگید زیدون جزئیون، این قضیه، یا امرون جزئیون، هاذه المدرسه جزئیتون، شخصیتون. گاهی تمام نظر به زید هست، قطع نظر از این که آیا جزئی است کلی، خود اون زید هیکل خارجی، این میشه جزئی طبیعی، چون یوجد فی طبیعه، در خارج یافت میشه. گاهی تمام نظر به وصف جزئیت، که ما معنى الجزئی، ما مفهوم الجزئی در مقابل مفهوم کلی. کلی اون بود که لا یمتنه صدقه علی کثیرین، جزئی آن است که یمتنه و صدقه علی کثیرین. جزئیت به این معنا مفهوم جزئی، یک مفهوم ذهنی است، بهش میگن جزئی منطقی، چون منطقی از جزئی اینو قصد داره. وقتی میگه مفهوم جزئی یعنی ما یمتنه، مفهوم کلی یعنی ما لا یمتنه، مرادش اینه. گاهی مجموع زید را با وصف جزئیت ملاحظه می کنیم، زیدون الجزئی به قید جزئیت، این قید انتزاع ذهن، ذهن است، اعتبار ذهن است، در خارج که دو چیز نیست که زیدون الجزئی باشه، مثل زید و قیام، اونا هر دو موجوده، ولی زید و جزئی هر دو موجودن. اونی که در خارج موجوده ذات زید است، ذات امر است، ذات این مدرسه است، جواهر ذوات موجودن، ولی این به وصف جزئیت، به وصف کلیت، به وصف نوعیت، به وصف جنسیت، تمام اینا اعتبارات ذهن است، انتزاعیات ذهن است. پس زید به وصف جزئیت میشه جزئی عقلی، چون با این وصف لا یوجد الا فی العقل، در خارج زید جزئی موجود نیست، زید موجوده، زید متصور موجود نیست، زید موجوده، و امثال ذلک. تمام تمریناتی دارد که انشاءالله در تطبیق میرسیم. مبحث جدید رو شروع بکنیم. باب اول از ابواب ششگانه این کتاب ارزنده المنطق باب مباحث الفاظ بود که ملاحظه فرمودید و اونجا توضیح دادم قدم به قدم که اون باب مقدمه است برای تمام ابواب منطق، اما از معرفش، حجتش، همه. باب ثانی که باب کلی و جزئی بود، اینم قدم به قدم توضیح دادیم که مقدمه است برای خصوص این باب سوم، مبحث معرف یا تصورات موصله. چون معرف باید کلی باشد نه جزئی، پس لازم بود اول کلی رو بشناسیم. معرف باید با معرف مساوی باشه، نه اعم، نه اخص، نه مباین. لازم بود اول نسب را بشناسیم. معرف گای از ذاتیات، گای از عرضیات، جنس قریب داره، جنس بعید داره، فصل قریب دارد، عرضی خاصه دارد، چی داره؟ چون انواع و اقسام دارد لازم بود ابتدا اینها رو بشناسیم. از ذاتی ما هو و کم هو و العرضی ما هو و کم هو، تمام اینها رو بود. همه این مباحث کلی اجمالا مقدمه ای بود برای این مبحث معرف که باب سوم باشه. و باب سوم یعنی مبحث معرف یکی از دو باب یا سه باب اصلی منطق هست. این که میگیم دو یا سه به این اعتباره که یکی همین باب معرف است یا تصورات موصله که روش صحیح تعریف کردن رو به انسان می آموزد، یکی هم باب حجت است، باب چهارم، باب پنجم بعد از این باب سوم باب قضایاست، اون مقدمه است برای مباحث حجت، اونم در جای خودش میگه. باب پنجم باب حجت است، اون یک باب اصلی. منطق روش صحیح استدلال کردن رو در اون باب به انسان می آموزه. و باب ششم هم اگر جدا حساب بکنیم میشه سه باب اصلی: معرف، حجت، صناعات خمس. اگرم بگیم نه حجت دو شعبه داره، از حیث شکل و صورت ازش بحث میشه و از حیث ماده ازش بحث میشد که موادش یقینی باشه، گمان آور باشه، چی باشه، اون مجموعه در یک باب می گنجد، دیگه باب ششم حساب نمیشه، یه باب پنجم میشه. اجمالا این دو باب معرف و حجت باب اصلی منطقه و موضوع منطق رو هم گذاشتن معرف و حجت یا معقولات ثانیه. پس ما الان وارد شدیم به یکی از دو باب اصلی منطق قابل دقت. در بخش معرف یا تصورات موصله، این که میگیم تصورات موصله یا قول شارح، یعنی مرکبی که شرح میده یک ماهیت رو برای ما، یا معرف، برای اینکه از تصورات علا قسمین، بعضی از تصورات هستن غیر موصلن، هیچ مجهولی رو برای ما من. هزار تا تصور جزئی داشته باشیم از زید و از این درخت و از اون مدرسه، به هیچ معلوم تازه از اینها نخواهیم رسید، ولی یک سری تصورات هستن که موصل هستن، دست ما رو میگیرن، یک مجهول میرسانن، یک حقیقتی رو برای ما کشف میکنن، پرده از یه مجهول برمیدارن، این رو اسمشو میگذاره معرف. و البته میدانید که اصل تعریف کردن کار منطق نیست. منطقی که نمیگه انسان چی هست، منطقی میگه الف به است، رمزی حرف میزنه، کاری ندارد که جای الف انسان بگذاریم یا شجر بگذاریم، جای به حیوان و ناطق بگذاریم یا جسم نامی کذا و کذا بگذاریم، کاری نداره. تعریف مال فلسفه است، مال علوم دیگه است، هر علمی به تناسب با خودش تعریفاتی داره، هر شیئی به تناسب با خودش معمایی داره، سوالی دارد و تعریفی دارد. کار منطق این است که به ما می آموزد که چجوری تعریف کنیم، نظام تعریف کردن، شیوه صحیح تعریف کردن. که میخوای چیزی رو تعریف بکنی، تعریفت اگر حدیث حد تامه، باید از جنس قریب شروع بکنی، به فصل قریب ختم بکنی، حساب داره. اینجور نیست که بلبشو باشه از هر کجا شروع کردیم به هر کجا، نه، نظام داره. بخواد آدم فکرش منسجم بشه باید نظم داشته باشه. ابن سینا میگه در عمرم قصه مطالعه نکردم، برای که قصه فکر رو پراکنده میکنه، از انسجام در میاره، در عمرم با استدلال و منطق و با برهان سر و کار داشتم، لذا فکر منظمه، هیچ موقع حاشیه نمیره. بعضی از افراد را آدم دقت میکنه از اول تا آخر سخنشون روی حسابه. اگر آدم در نظر بگیرد یه مجموعه است به هم پیوسته، دانه های تسبیحه، یکی کم نیست. ولی بعضی ها هزار تا حرف میزنن، هر کدوم از یک دری، انسجام نداره، گسیخته است. منطق به ما نظام میده، به معلومات ما انسجام میبخشد، آهنگ خاص میبخشد. چجوری تعریف بکنیم؟ تعریفات شما در علوم از کجا به کجا شروع بشه؟ استدلالات شما چگونه باشد که منتج باشد؟ وگرنه تعریف فایده نداره، استدلال مفید فایده نیست، عقیم است الاخر، که حالا قبلنم گفتیم اینا رو، بعدنم در جای جاش هی تذکر داده میشه که هدف منطقی گم نشه. در رابطه با معرف یا تصورات موصله یا قول شارع به اصطلاح دیگر، ما یک بحث مقدمه ای داریم، یک مبحث اصلی داریم و یک مبحث خاتمه ای داریم، که این مبحث خاتمه ای از ملحقات جدیدم هست. مرحوم حاجی در منظومه طرح کرده، مرحوم مظفر در منطق، قدیم ترا به این شکل مطرح نبوده. قسمت اساسا تقسیم بندی چی هست؟ قسمت یعنی چه؟ اصول قسمت و تقسیم بندی در هر بعدی، در هر زمینه ای، چه در مسائل علمی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هر چه، اصول قسمت چیه؟ شرایط قسمت، انواع و اقسام تقسیم، ثمره قسمت، فوائدش، اینا یه چیزاییست که قابل توجهه و متأخرین به این مسائل بیشتر توجه دارن. قدیمتر به این شکل در منطق مطرح نبود. حالا فعلا ما با بحث مقدمه ای سر و کار داریم. اون بحث مقدمه این است که هنگامی که هر یکی از ماها، هر انسان عاقلی، در مقام استعلام از شیعی برمیاد، میخواد به یه مجهولی آگهی پیدا بکند، از یک حقیقتی پرده بردارد و آگاه بشه بهش، به طور طبیعی سوالات متنوع و گوناگون در ذهن انسان وجود پیدا میکند. علامت سوال، علامت سوال، به جهت اینکه اون مجهول ابعاد گوناگون داره، جنبه های مختلف داره، و لذا به تناسب برای هر بعدی یه سوالی و یه لفظ خاصی مطرحه. گاهی از هویت شخصیه او میپرسیم، من هوه، پسر کیه؟ این که وارد جلسه شد احترامش کردن، کی بود؟ من نشناختم، کیست اون؟ گای از ماهیت و حقیقت شی سوال میشه، ما هوه، چیست آن؟ گای از وجود و تحقق خارجی سوال میشه، هل هوه موجود؟ آیا موجوده؟ گای از ثبوت و شیء لشیء سوال میشه، هل زیدون کاتب؟ هل زیدون عادل که بهش اقتدا کنم؟ هل زیدون مجتهد مثلا که ازش تقلید کنم و امثال و زالگی؟ گاهی سوال از این است که این چرا به وجود آمد؟ علت فاعلیش کیه؟ کی ایجادش کرده؟ علت غایش چیه؟ برای چی ایجاد شده؟ اینا سوالاته. گاهی سوال از این است که اون اصلا چگونه هست؟ کیفه هوه؟ اگر از کیفیات باشه سوال میشد که کیفه همه چگونه است؟ آیا از مبصرات، از محسوسات، از مبصرات هست سفید، سیاه، امثال، از مزه هاست، از توم هست، آیا شور، شیرین، تلخ، چی؟ گاهی سوال از مقدار، از کم همه، چند متره، چند تاز مقدار، نمیدونیم سوال میکنیم. گاهی سوال از زمان این شیء است، متا همه، در چه زمانی است؟ متا کان، کی بوده؟ گاهی سوال از مکان، از عینه هو و کجاست؟ اینا سوالات متنوعی است که در ذهن انسان سبز میشه. در مقام استعلام و طلب علم به امری برآمدیم، اون امر خانه‌ها ابعاد و جنبه‌های گوناگون دارد که بعضی جا پاره از ابعادش برای شما معلوم است، پاره مجهوله، از اون مجهولات سوال میشه. بعضی جا تمام ابعادش برای شما مجهول است، قدم به قدم سوال میکنید تا معلوم بشه. آقایون آمدن این سوالها را تقسیم کردن به دو دسته. یک دسته را گذاشتن مطالب اصلیه، اصول مطالب، امهات مطالب. یک دسته را اسمش را گذاشتن فروع مطالب، مطالب فرعیه، سوالات فرعی. و چی این تصمیه انشالله درس بعدی روشن میشه که اصول مطالب چرا میگن و فروع چرا میگن، خودشون بیان. فعلا ما هستیم و با فروع اصول مطالب، سوالات اصلی. هنگامی که آدم با یه مجهولی روبرو میشه، با یه کلمه ای در یه لغتی روبرو میشود، اگر هیچ گونه اطلاعی از این نداشته باشه، حتی از معنای لغویش نمیدوند که این اصلا در عربی به چه معناست، این کلمه در فارسی به چه معناست، اینجا اگه بخواد به تمام جهات این شی آگاه بشه، معنای لغویش رو بدونه، ماهیت و حقیقتش رو جنسن و فصلن بدونه، مشخصات و عوارضش رو بشناسه، موجود هست یا نه بدونه، چه خصوصیاتی داره بدونه، کی ایجادش کرده، چرا ایجاد شده، این جهات رو بخواد بفهمه، ایشون میفرمان که 5 مرحله سوال به ترتیب، منطق ترتیب رو به ما یاد میده. این جوابی هیچ کدوم از این سوالات مال منطق نیست، خواهیم گفت هر کدوم مربوط به علم نیست، ولی منطق به ما یاد میده که سوال هم نظام داره، از این شاخه نباید به اون شاخه پرید، نباید سوال بعد را پیش انجام داد، ترتیب طبیعی داره، حساب داره و کتاب داره. چینش این سوالها، ترتیب این سوالها، چگونه سوال کردن رو برای رسیدن به مجهول منطق با آدم یاد میده. 5 مرحله سوال مطرح است. بعضی از این مراحل نتیجه اش یک سلسله معلومات تصوری است، مرحله اول، مرحله دوم که روشن میشه. بعضی از این مراحل نتیجه اش یک سلسله معلومات تصدیقی است که نصیب انسان میشه، مرحله سوم، چهارم، پنجم. حالا شروع میکنه. اولین مرحله این است که شما عرب زبان نیستید، فرضاً فارسی زبانید، ترک زبانید، اردو زبانید، انگلیسی زبانید، به یه لغت عرب برخورد کردید. اولین سوالی که در ذهن شما سبز میشه این است که ما معنا این کلمه، این کلمه معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ در لغت عرب یا در زبان عرب کسی تصور کرد غضنفر؟ شما نمیدونید غضنفر یعنی چی، میپرسید ما معنا این کلمه، جواب داده میشه به این که غضنفر یعنی اسد، یعنی اسد. کلمه ای رو به کلمه دیگه ترجمه کردید، عبارتی رو به عبارت روشن‌تر بیان کردید. این نمیدونید که سمیدع معنیش چیه در عربی، سوال میکنید که معنا این کلمه چیه، کلمه مشکل است. میگه معنیش نیست، یعنی سید، آقا، بزرگوار، مرد بزرگ. شنیدید که در عربی میگن انقا، نمیدونید معناش چیه، سوال میکنید که ما معنا این کلمه، جواب میدن که انقا یه پرنده است که در فارسی بهش میگن سیمرغ، مثلا یه پرنده افسانه ای خیالی. میشنوید سودانه در لغت عرب، نمیدونید معناش چیه، ما معنا این کلمه، جواب این است که سودانه یعنی گیاه، یک نوع گیاه هست، نبتون و امثال و ذلک. لغات عربی قدیم، لغات عربی جدید، اصطلاحات سیاسی، اصطلاحات فرهنگی، اصطلاحات علمی، بر اصطلاحی که برخورد میکنید همینجور هست. میبینید در روزنامه عربی مینویسد عظمت الخلیج، نمیدونید عظمه یعنی چه، اصطلاح جدیدیست، اصطلاح سیاسیست. وقتی سوال میکنید یا به لغت مراجعه میکنید به فرهنگ اصطلاحات و لغات سیاسی روز، میبینید که عظمه یعنی بحران، بحران خلیج فارس در جنگ نفت مثلا، امثال و ذلک. اینا یه اصطلاحاتیست که هر لغتی برای خودش داره، فارسی داره، عربی داره، انگلیسی داره، اردو داره، هر زبانی داره. شما اولین سوالی که تو ذهنتون میاد این کلمه رو میشنوید معناش هم نمیدونید، سوال از معنای کلمه است. جوابی هم میدن، داده میشن که معنی کلمه رو برای شما روشن، لغت معنی به اصطلاح، لغت رو مینویسن مساویس با این، اینم معنیش. کارش جواب این سوال مربوط به کتب لغته، یا باید از اهل زبان، اهل لغت پرسید، یا باید به معاجم لغت مراجعه کرد، دایره المعارف های لغت، مجموعه های لغت، اینا کارشون این است که لغت معنی هم بهشون میگن، این کلمات رو معنی میکنه، مشتقاتشو میگد. اگر مثلا این مکسور باشه چی معنی میدد، عین الفعلش مفتو باشه چه معنی میده، مذموم باشه چه معنی میدد، الی آخر. کار لغت. از این مرحله که در آمدید یه معلوم تصوری نصیب شما شد، یعنی اجمالا معنی لغوی کلمه رو شناخت. قدم دوم به طور طبیعی سوال از ماهیته. کاری نداره که اصلا این از این شیء اجمالی در خارج موجود هست یا نه، میپرسید که این حقیقتش چیه، من نفهمیدم. خود اسد ماهیتش چیه؟ غضنفر یعنی اسد، اسد یعنی چی؟ میدونم اسد اجمالا به یه حیوان خارجی کذا گفته میشه، ولی ماهیت او چیست؟ حقیقت او چیست؟ اجناس و فصول او چیان؟ عوارض خاصه او کدومان؟ عوارض عامه او کدومان؟ سوال از این مسائله. میخواید اون معلوم اجمالی شما تبدیل بشه به یک معلوم تفصیلی، علم تفصیلی پیدا بکنید به حقیقت و ماهیت اون شی، که انقا ماهیتش چیه، غضنفر ماهیتش چیه، اسد ماهیتش چیه. گفتن انسان، شنیدید انسان معنای انسان چیه؟ لغت میگه حیوان ناطق. و خود حیوان یعنی چه؟ شما اجمالا فهمیدید که انسان این حیوان ناطق، اما حیوان از چی چیزای تشکیل یافته، جوهر و جسمون، اینا برای شما روشن نیست. سوال از این ماهیت است که ماهیت حیوان چیه. این مرحله سوال ازش تعبیر میکنن سوال به ماء شارحه. ماء شارحه بهش میگن، یعنی شرح میدهد این معنای مجمل را، دست میدهد برای شما، باز میکند این اجمال و ابهام را، برای شما باز میکنه، روشن میکنه ماهیت. در این مرحله که سوال از ماهیت هست و با ما انجام میگیره، ما هو، الحیوان ما هو، الاسد ما هو، ماهیتش چیه؟ گاهی هم میگن ماهیت با همزه مصدر جلی ما، ماهیت با ه مصدر جلی ما هو. سوال از ماهیته. در فارسی سوال از چیستیه، چیست آن. این در این مرحله مسئله معرف برای این درست شده. جوابی که آدم میدهد گاهی به جنس قریب و فصل قریب است، حد تام بهش میگن، سیعتی تفصیلا. گاهی به جنس بعید و فصل قریب است، حد ناقص بهش میگن. گاهی به فصل قریب تنهاست، حد ناقص بهش میگن. گاهی به جنس قریب و عرضی خاصه است، رسم تام بهش میگن. گاهی به جنس بعید و عرضی خاصه است، رسم ناقص بهش میگن. گاهی به عرضی خاصه تنهاست، رسم ناقص بهش میگن. گاهی به عرضی عام و عرضی خاصه است، رسم ناقص بهش میگن. چهار قسم تعریف داریم، تفصیلا انشالله اینا روشن میشه. اصلا مبحث اصلی که مقدمه است، مبحث اصلی معرف مال همین چهار قسم تعریف است که معنا میشن، اقسامشون، شرایطشون، حدودشون برای ما بیان میشن. خب اینم مال این مرحله. اسم این تعریف و این بیان رو تعریف اسمی بهش میگن، الحد الاسمی در مقابل الحد الحقیقی، که فردا انشالله بیان میشه، امروز چون نمیرسیم توضیح هم نمیدم. حد اسمی در مقابل حد حقیقی چرا بهش میگن. خب در این مرحله که سوال از ماهیته، تمام حقیقت شی حالا با فصلش یا به عرضی خاصش میخواد روشن بشه، اگر کسی به شما بگه که آقا الاسد حیوانون، به جنس جواب بده، شما قانع نمیشی. میدونم حیوانون، ولی حیوانات انواع دارن، چه نوع حیوانیست، عرضی خاصش چیه، فصلش چیه، اون باید روشن بشه. سوال کردید من نخله، درخت خرما چیه؟ جواب بدن که آقا شجرتون. کافی نیست، میدونم شجره است، ولی این شجره ماهیتش چیه؟ چه نوع شجره ایست؟ انواع و اقسام داره شجره. چه نوع شجره ای هست؟ چه صنفی از اشجار هست؟ شجره مثمره داریم، شجره ای داریم که همیشه سرسبزه، شجره ای داریم که شاخه های کزا داره، شجره بی ثمر داریم، انواع و اقسام، اینا حساب داره. شما بگید شجرتون به جنس جواب دادید، کافی نیست، سوال جواب داده نشد، سوال از ماهیت بود، تمام حقیقت شی روشن نشده، این جنسشه. لذا جای سوال به ایو اینجا پیدا میشه، که حالا این شجرتون، ایو شجرتین، چه نوع شجره ایست، از کدام نوع از اشجاره. ایو حیوان هو فی ذاته، ایو حیوان هو فی عرضه الخاصه، اون فصلش چیه، اون عرضی خاصش چیه؟ این سوال با ایو هست که در دو جا میاد، سوال از فصل، سوال از عرضی خاصه. باید جواب بدید که این مثلا حیوان مفترس اون قانع میشه، حیوان ساحل اون قانع میشه، شجرتون مسمرتون کذا و کذا اون قانع، انقا یه پرندهیست کذا و کذا، معناش اینه، ماهیتم اینه، اسد معنیش اینه، ماهیتم اینه. سوال میکنیم که این ماهیت و حقیقت در خارجم موجوده یا صرفا فرضیه، تصوریه، تو ذهن من و شما فرضش میکنیم ولی در خارج نه. آیا این انقا موجودون؟ سوال از این، این سوال با حل، حل بسیطه بهش میگن، در مقابل حل مرکبه. حل بسیطه سوال از صرف الوجوده، سوال از اصل الوجوده که جوابش هم به کانه تامه واقع میشد، کانه ای وجده یکونو کائنون موجودون. این سوال از وجود است که آیا انقا موجوده، غول در عالم موجود است یا نه، بحرون من زیبق موجود است یا همچون تو ذهن منه، جبلون من یاقوت در خارج موجود است یا صرفاً صورت خیالی، صورت ذهنی است. سوال از اصل وجوده. این سوال با حل در عربی و با آیا در فارسی انجام میگیرد. آیا انقا موجود است؟ هل هو موجودون ام لا؟ جوابش این است که نعم یا لا. مثلا جواب این است که بله موجود است، یا نفیان میگیم نه موجود نیست، کائنون او لیس به کائن، لیس به موجود و امثال. اینم مرحله. در این مرحله یک معلوم تصدیقی نصیب ما شد، صدقنا به وجوده، جزمنا به وجوده، حکمنا به وجوده، که این ماهیت در خارج موجود، اون شد یک علم تصدیقی. حالا همینجا وارد بحث ماء حقیقیه میشه. ماء شارحه معنی شد، سوال از شرح الاسم، سوال از معنای حقیقی و ماهیت این شیء است که اسد ماهیتش چیه، شجره ماهیت. یه نوع ماء حقیقیه داریم که باید ببینیم اون جاش کجاست، موطنش کجاست، جایگاهش کجاست. میفرمایند که نظر ایشون، البته مرحوم حاجی سبزواری مشهور نظرشون غیر از مشهور، اون مرحله اول را که سوال از معنای لغوی است اسمشو میذارن ما اشاره، شرح الاسم، شرح اللفظ که مربوط به لغته. این مرحله ثانیه را که ایشون اسمشو گذاشت ما اشاره، از ماهیت سوال میشه، مشهور میگن این ماء حقیقیه است، با ماء حقیقیه از حقیقت و ماهیت سوال میشه، ولی ایشون آمده تفکیک کرده. برای مرحله اول معنی لغوی اسمی نگذاشتن که با چی سوال میشه، با ما سوال میشه اسم نه. برای مرحله ثانیه از شرح و بست این معنا از حقیقت گفتن ماء شارحه. حالا باید ببینیم ماء حقیقیه جاش کجاست. میفرمان که ماء حقیقیه همون ماء شارحه است، با ما اشاره از حقیقت و ماهیت سوال میشد، جوابش هم دیدیم چیاد، جنس قریب، فصل قریب، اینا. با ما حقیقی هم همینطوره، از حقیقت و ماهیت سوال میشه، با این تفاوت که اگر قبل از علم به وجود سوال بشه نمیدونیم اصلا این موجود هست یا نه، انقا یعنی سیمرغ هست یا نه، کار قبل از علم به وجودش سوال از ماهیت بشه، با ما اسمشو میزنن ما اشاره. یعنی معنای این کلمه و این لفظ و این اسم رو شرح داد، تعریف اسمی است، یعنی بیان معنای اسم تفصیلا، حدودش مشخص، هر اسمی، هر کلمه معنایی دارد، حد و مرزی داره، مشخص. قبل از اینکه علم به وجود این شی پیدا بشد، اگر سوال کردیم کاری به وجودش نداریم که موجود است، معدوم است، اون میشن ما اشاره، ترتیبش هم همون. اما اگر این سوال رو تأخیر انداختیم، یا علم به وجودش داریم سوال نکردیم، علم به ماهیتش نداریم، اگر این سوال رو تأخیر انداختیم، اول آمدیم از وجود سوال کردیم که خب انقا یعنی این، غضنفر یعنی اسد، هل موجودون؟ جواب آری موجود است. بعد سوال کردیم که جنسش چیه، فصلش چیه، ماهیتش چیه، با ماهو، در این مرحله از همین ما تعبیر میشد به ما حقیقیه. پس این همونه، قبل از علم به وجود اگر سوال بشه که طبیعی هم هست، بهش میگن ما اشاره، کاری به موجود بودن نداریم، شرح این معنای کلمه. بعد از علم به وجود اگر سوال بشه بهش میگن ماء حقیقیه، و این تعریفی هم که در این مرحله میاد بهش میگن الحد الحقیقی در مقابل الحد الاسمی. اون حد مال اسمه، مال حقیقت و ماهیت نیست، چون نمیدونیم موجود هست یا نه. این حد حد حقیقی زن مال حقیقت موجوده است، مال یه ماهیتی است که علم نابه وجوده. حالا سوال میکنیم که این ماهیت موجوده جنسش چیه و فصلش چیه. در این مرحله ازش تعبیر میشد به ماء حقیقیه، بیان دقیقی هم است. مرحله چهارم شروع میشد. مرحله چهارم این است که خب حالا در مرحله سوم با اصل وجود آشنا شدیم که بله این موجوده. خب هر موجودی خصوصیاتی داره. سوال میکنیم که این موجود آیا سیاه هست یا سفیده. ثبوت شیئن لشیئن. این موجود آیا کاتب هست یا نه، عالم هست یا نه، فلان خصوصیت رو داره یا نداره، شیرین است یا شوره، چه وجه. سوال از این خصوصیات و از این عوارض ثبوت شیئن لشیئن به واسطه حل مرکبه انجام میگیرد. جوابش هم با کانه ناقصه است که کائنون مثلا کاتبن یا کان کاتبن یا یکون و کاتبن. سوال از حل مرکبه، سوال از ثبوت شیئن لشیئن است در مقابل حل بسیطه که سوال از اصل وجود بود، کاری به عوارض. اینجا میدونیم که موجوده ولی نمیدونیم فلان عرض رو داره یا نداره، فلان خصوصیت رو دارد یا ندارد. در عربی میگیم هل زیدون قائم، در فارسی میگیم آیا زید استاده است یا نه. به این وسیله سوال میشه. در این مرحله هم یه معلوم تصدیقی دیگه نصیب ما میشد، فعل جمله با عوارض آشنا میشیم که این ابیض، چاق، لاغر، سفید، چی و چی، خصوصیات معلوم میشد. مرحله پنجم که خودش دو شعبه دارد با ویژگیاش طلبتون دیگه نمیرسیم، مال درس بعد. وعلم ان جمیع الکلیات الخمسه، بدان به درستی که همه کلیات خمسه از نوع و جنس و فست و فلان و اقسام اون کلیات، نوع اضافی، نوع حقیقی، جنس قریب، جنس بعید، تمام اینها تقسیماتی که داشت اینا منقسم میشن به طبیعی و منطقی و عقلی. تا حالا کلی رو تقسیم میکردیم که مقسم اینها بود، حالا هر قسمی از این اقسام خمسه هم به این سه قسم منقسم میشه. بلکه بالاتر این تقسیم مال کلی نیست، جزئی هم کذا. بل جزئی ایزن تصحفی ها در اون کلیات و در اقسامش و در جزئی حتی این اعتبارات و ملاحظات سگانه ذهنیه. فیقال و علا قیاس به منوال اون چی که گذشت در خود کلی، بر همون روش و منوال و قیاس میگیم نوع اون طبیعی و منطقی و عقلی در الانسان و نوع اون، جنسون طبیعی و منطقی و عقلی در الحیوان و جنسون، فصلون طبیعی و منطقی و عقلی در الانسان و ناطقون، و الاخر ناقص گفتم ان ناطق و فصلون. این در این مثال حالا یه نمونه شویشون حساب کرده. فن نوع طبیعی مثل انسان به ما هو انسان، قطع نظر از اینکه نوع است یا جنسه میشه نوع طبیعی، چون طبیعتی از تبایه. نوع منطقی هم مفهوم کلی نوع اون هست، یعنی تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیاتی که فقط متکثرن به عدد نه به ماهیت. فی جواب ماهو، این نوع منطقی است. نوع عقلی هم مفهوم کلی الانسان، به ماهو نوع اون، یعنی به ماهو تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد. و ها کذا یقال در بقیه کلیات جنس و فلان، و در جزئی ایزن زیدون جزئیون هم همین سه مرحله رو دارد که محاسبه شد. تمرینات، چهار تمرین هست قابل دقته. تمرین اول، اذا قیل، وقتی کسی به شما میگه التمر خرما لذیذ و تم خوش طعم، مغذن تغذیه کننده، من از سکریات از مواد قندی و شکری است. حالا این کلمه سکریات اگر باشه به معنای مستی آوره، چون خرما هم شرابی ازش درست میشه، نبیذ مسکره. اگر سکریات باشد به معنای این است که از مواد قندی است، از موادی است که شکر و قند و اینا مثلا ازش تولید میشه، یعنی درش هست، این ماده درش هست، به هر کدوم باشد اینجا ظاهرا همون سکریات. و من اقسام معکول الانسان، خرما از اقسام خوراکی های انسانه، بلکه بالاتر مطلق المعکول مختص به انسان نیست، ممکنه خوراک موجود دیگه هم باشه، حیوانات دیگه هم، گاو هم اگر دستش برسه استفاده میکنه، لذیذ. و هو تمر جسمون جامد در مقابل جسم مایع مثل آب، فیت خلو حالا که جسم جامد هست، یت خلو در تحت عنوان مطلق الجسم که هم بز از اینکه جامد باشد یا مایع باشد مطلق الجسم، بلکه بالاتر حالا که در مطلق الجسم داخل شد، داخل در جوهرم از هر جسمی جوهره. خب این همه کلیات برای تمر آمد. فالمطلوب در این تمرین این است که ترتب جناب عالی ترتیب بدید سلسله اجناس را در این کلیات متساعدن، چون سلسله اجناس تساعدی بود، یعنی از جنس سافل بگیر برو تا به جنس عالی کدوم هست. حالا میگه سلسله انواع را متنازلن، از نوع عالی بگیر تا به نوع الانواع. این کار را بکن که بعد از تمییز بین ذاتیات و عرضیات در اون عناوین مذکور، وذکر بعد ذلک تازه اقسام انواع اضافیه را از این کلیات که چند تاست و اقسام عرضیات را از این کلیات. اجمالاً التمر نوعه، این نوع است برای انواع و اقسام تمر. لذیذ و تم عرض عامه است، مختص به تمر نیست، خرما نیست، چیزهای دیگه هم اینجوری هست. عوارض مغذن، این هم باز از عوارض عامه است، تغذیه کننده است. البته اینم عرض بکنم که این که ما میگیم این عرض اون جنسه، تشخیصش کار آسانی نیست، تشخیص ذاتیات از عرضیات این چیزهاییست که آدم این عرض بارز و ظاهر رو بیشتر تو ذهنش میاد میگه، و الا تشخیص این مرحله در بحث معرف انشالله میاد حد تام، خیلی کار مشکلی شاید اصلا نشدنی باشه. لذا شما شنیدید از نو تا به جوهر 5 مرحله درست شد، برای مهاجی سبزواری در منطق 7 مرحله درست کرده، از نو رفته به جنس غریب حیوان، از اونجا به جسم نامی، از اونجا رفته به جسم معدنی، معادن خودشون یه حقایقی هست، از اونجا رفته به جسم عنصری در مقابل جسم اسیری، از اونجا رفته به جسم مطلق، از اونجا رفته به جوهر. اجمالا تشخیص مشکله، یه چیزای حدسی و گمانیست. مغذن این به یه حساب میشه از ذاتیات باشه، از مواد غذایی است، به یه حساب میشه از عوارض باشد که مختص به این هم نیست. حالا تشخیص این که این جنس هست یا عرض عامه است خیلی آسان نیست. من از سکریات، از مواد اینجوری است که قند، مواد قندی درش هست، یا سکریات. سکریات مستی آور باشه میشه عرضی عام، سکریات باشد از مواد قندی داخل در ذات شه میشه جزء ذاتیات. من اقسام معقول انسان است، عرضی خاصه مختص به انسان. بل مطلق المعقول، عرضی عام مختص به انسان نیست. و هو جسم جامد، جنس غریبشه. تمر نوعه، این نوع یکی از انواع جسم جامده، خود جسم جامد یکی از انواع جسم مطلقه و اون از انواع جوهر است، اینا دیگه ذاتیاتن. فیت خلو در مطلق الجسم، جنس متوسط بهش میگن، بلکه در جوهر که جنس عالی باشد. خب سلسله اجناس اجمالا معلوم شد، تمر، یه خورده بیایم جلوتر سکریات، مواد غذایی قندی، جسم جامد، مطلق الجسم، جوهر. از تمر بگیر تا به اینجا ختم بکن، وقت جسم جامد میشه جنس غریب، سلسله بعدیش مطلق الجسم، بعدیش جوهر، از این سلسله اجناس. از اون طرف از مطلق الجسم بگیر تا بیای به تمر برسی، سلسله انواع عرضیات هم که اجمالا معلوم شد. و از عقیله تمرین دو، وقتی میگیم الخمر جسمون، جسمون خود خمر نوعه، نوعی از انواع جسم، جسمون میشد جنس غریبش. جسمون مایه، خود اجسام دو نوع دارن، مایعات و جامدات، این از نوع مایعات. مسکرون مستی آورم است، این از عوارض عامشه، ممکنه خمری باشد خاصیت رو ازش بگیرن مسکر نباشه. محرمون شرعن، از عوارض عام است، حرمت که ذاتیش نیست، حرمت عرضیه، اعتبار شرعه. سالبون للعقل، عقل رو میگیرد، این از عوارض لازمه اوست، منحصر به اونیست، چیزای دیگه ممکنه عقل رو زائل بکنه. مضرون به صحت، از عوارض عام است، خیلی چیزا مضر، تریاک هم مضر به صحت، شراب هم مضر. مهدم للقوا یا مهدمون، قوای انسانی رو نابود میکنه، منهدم میکنه، آدمی که شرب خمر میکنه نه قوه عقلیش نه قوای دیگرش به درستی و به سلامتی کار نمیکنه، هم مزاج مریضه و هم عقل مریضه، همه رو. اینا هم از عوارض عامه. فالمطلوب در این بیان این است که انتمیز جناب عالی تمیز بدید ذاتی رو از عرضی در این کلیات و استخراج بکنید سلسله کلیات رو متساعدتن در اجناس، متنازلتن در انواع، که معلوم شد همون قسم اول الخمر و جسمون ما اون تا همونجا، این از مقوله از انواع جسم مایع هست، جسم مایع از انواع جسم است، او از انواع جسم مطلق، اونم از انواع جوهر هست. این سلسله تمرین است. و اذا قیل الحدید آهن جسمون، جسمی از اجسام است، صلبون جسم سخت در مقابل نر، شدید محکمه، من المعادن صورت معدنی دارد در مقابل عناصر، التی اون معادنی که این صفت دارن تتمدد و کشیده میشه، گسترش پیدا میکند به ترق با اون چکش، پت که آهنگر که روش کوبیده میشد، این آهن پهن میشه، منبسط میشه، این حالت آهنه، ولتی تصنع منها آلات، ابزار آلات ازش درست میشه، انواع و اقسام وسایل از آهن درست میشه، و تصدع بالما در آب زنگ میزنه، آهن ویژگیش این است که در آب که قرار میگیره زنگ میزنه. این خب فل مطلوب در این سلسله تألیف و ترکیب سلسله کلیات است، متساعدتن رو به بالا در اجناس، متنازلتن در انواع، مع حذف اون چیزی که از سلسله ذاتیات نیست. حدید نوعه، جسمون صلب جنس غریبش، خود جسم میشه جنس بعید که دو نوع دارد، صلب دارد و غیر صلب دارد. حالا صلب رو از عوارض حساب میکنن معمولا، اون از ذاتیات نیست. جسمون میشه جنس غریب آهن. بعد من المعادن، از جمله معادن هست، این معدن در واقع جلوتره، گفتیم صورت معدنی بعد صورت عنصری بعد جسم، از معادن هست، این میشه یک جنس غریب. بعد جسمون میشه جنس متوسط، بعد جوهرون میشه جنس عالی، اینام اجناس اینه. بقیه هم که عوارضه، تتمدد و بتر، آلات و ابزار ازش درست میشه، زنگ میزنه، اینا از عوارض. تمرین چهارم، اذا قسمنا اسم را در نه، در علم نه، الى مرفوع و منصوب و مجرور، این تقسیم از باب تقسیم جنس است به انواع، یا تقسیم نوع است به اصناف. نوع به اصناف، جنس کلمه است که سه نوع دارد، اسم و فعل و حرف، و هر نوعی اصنافی دارد، اسم اصنافی دارد، فعلم اصنافی دارد. اذکر ذلک که کدوم است؟ این دومی است، ما بیان سبب، چون مرفوعان، منصوبان، مجرورون در اصل اسم بودن و ویژگی های اسم همه مماثلن، ماهیتا یکی در عوارض، رفع یه عارض هست، نصب یه عارض هست، گاهی هست گاهی هم نیست، فاعل باشه مرفوع است، همین مفعول شد میشه منصوب، این میشه از عوارض. الباب الثالث المعرف، یا تصورات موصله یا قول شارع، و تلحق به این معرف مبحث قسمت که مبحث جدیدی است و اصولی داره برای خودش. المقدمه، این مقدمه فی مطلب ما، ایو، هل، لما، اینا اصول مطالبن، فروع مطالب در درس بعدی میاد با بچه تسمیه به اصول و فروع. از اترزت که، وقتی عرضه بشه به جناب عالی یه لفظه ای، کلمه ای، اسدون، غزنفرون، ارج، من ایت لغتن کانت، فارسی، عربی، فهنا خمس و مراحل، برای آشنایی با این لغت از جمیع جهات پنج مرحله باید به ترتیب طی بشه. منطقی میگه ترتیب داره، خمس و مراحل متوالیه یکی بعد از دیگری است، طبیعی که لابد دلک من اجتیاز ها، پیمودن، جواز معنی عبور کردنه، به پیمایی این مراحل رو لتحصیل المعرفه به اون لفظه، از هر جهت معنی لغویش رو بدونی، ماهیتش رو بدونی، وجودش رو بدونی، خصوصیاتش رو بدونی، کی ایجادش کرده، چرا ایجاد شده هم بدون. فی بعض المراحل مطلوب یطلب العلم التصوری، مرحله اولا و ثانیه، و فی بعض الاخر العلم التصدیقی، مرحله ثالثه، رابعه و خامسه. المرحله الاولى تطلب فيها تصور، مطلوب علم تصوری است، تصور و شناخت معنی یک لفظ، اون هم تصورن اجمالیان، اجمالا با معنی کلمه، لغت معنی یه چیز اجمالی تو ذهن میده، هر کسی لغتی رو شنید معنیش رو هم تو کتاب میخونه میدونه، ولی این معنا ماهیتش چیه باید بره اون رو ببینه، تشریح بکنه تا بهش برسه. فتسأل، میپرسید شما از این لفظ، معنی لفظ، به نوع سؤال لغوی، صرف لغوی محض است، دیگه کاری به ماهیت و این چیزا نداره. اذا لم تکن، البته این سؤال جاییست که ندونید شما، لم تکن تدری لأی معنن من المعانی قد وضعه این لفظ، اگه میدونید این سؤال دیگه جا نداره، تحصیل حاصله، طلب الحاصله. جواب این سؤال یقب یه لفظ دیگر، الاسد حیوان مفترس، الغزنفر اسد، اینجور. که یدلو بر این معنا، کما ازا سرت از معنی لفظ غزنفر فیجاب، در عربی میگن اسد، غزنفر یعنی اسد، از معنی سمیده فیجاب سید، شجاع، آقا، از معنی انقا و هاکذا. انقا یجاب به این که پرنده است، غول یه موجود خیالی است، مثلا سعدانه یه گیاه هست. اینجور سوالاتی که لغت معنی است، المنجد رو بردارید ببینید چقدر لغت معنی داره. و یسمى مثل این جواب التعریف اللفظی، یعنی بیان لفظی به لفظ دیگر، عبارتی به عبارت دیگر. و قوامیس اللغه، قاموس های لغت، هی المتعهده، عهده‌دار هستند به این تعاریف لفظی. منطق نمیگه که غزنفر معنیش چیه، معنی لغویش چیه، کتب لغت میگه، ولی منطق میگه اولین سوال به طور طبیعی این سواله، نوبت به سوالات بعدی نمیرسه. مرحله دوم، و اذا تصورت معنی این لفظ را اجمالا در ذهنت، فزعت نفسک، پر میکشد، پناه میبرد نفس شما و روح شما و عقل شما به مرحله ثانیه، میخواد خوب باش آشنا بشه، جنسش چیه، فصلش چیه، ماهیت. فزعت نفسک، پرواز میکند، پر میکشد، الی المرحله ثانیه، استطلب، و در این مرحله تصور ماهیت و حقیقت اون معنا را جنسن و فصلن، ای تطلب، و تفصیل اون اجمال را، ما دل علیه این اسم به طور اجمال که گفتیم اسد، خود اسد چیه، جنسش، فصلش، اینا، لتمییز این ماهیت و این معنا از غیرش در محیط ذهن، تمییزن تامن با همه اجناس و فصول که هیچ ابهامی به اشتراکی نباشه. فتسأل از این معنی در این مرحله به کلمه ما، فتقول ما هو اسد چیه، حیوان چیه، انسان چیه، اینا. و هاذهی، این یعنی این ما، تسمى ماء شارحه. چرا شارحه؟ لأنها این ما یسأل بها، به واسطه این ما از شرح معنی این لفظ و بست معنا و بیان تمام جزئیاتش جنسن و فصلن، تجزیه تحلیل. شرح کردن یعنی تجزیه تحلیل یک حقیقت، یک مجمل، باز کردن، گشودن، فتح کردن. جواب از این سوال یسمى به شرح الاسم، این جواب میشه شرح همون اسم. کاری نداریم که این اسم در خارج مصداق داره یا نداره، موجود هست یا موجود نیست، این اسم معنیش اینه، خصوصیاتش اینه، حالا وجودش با مرحله بعدی سوال میشه. به تعبیر آخر بهش میگن التعریف الاسمی، تعریف مال این اسمه نه مال حقیقت. ممکنه حقیقت اصلا موجود نباشد، اگر موجوده میشه تعریف حدی و حقیقی، اگر نه کاری به وجودش نداریم، شاید معدوم باشد. ولی انقا چیه؟ با اینکه میدونیم معدومه، تعریفی که میاد، خصوصیاتی که براش میاریم، میگیم کذا و کذا و کذا، میشه تعریف مال این اسمه، مال این کلمه است. و اصل در جواب اینجا این است که ان یقل جواب به جنس المعنا و فصل المعنا القریبین، جنس قریب و فصل قریب معن، و یسمى چنین تعریفی الحد التام الاسمی، در مقابل حد تام حقیقی که مال حقیقت موجوده است، ولی حالا فرض وجود نشده در این مرحله، سوال از ماهیت. و یسه و انیجاب بالفصل وحده، میشه حد ناقص، او بالعرض خاصه وحده، میشه رسم ناقص، او به احده ما منزمن الالجنس البعید، حد ناقص و رسم ناقص، او بالخاصت منزمن الالجنس القریب، میشه رسم تام. و تو سما این گونه از عجببه تارتن بالحد ناقص، اگر جنس بعید با فصل قریب باشد، یا فصل قریب تنها باشه، حد ناقص حالا تفصیلا میاد، و اخرى به رسم ناقص اگر عرضی خاصه تنها باشد یا با جنس بعید باشه، یا به رسم تام اگر عرضی خاصه با جنس قریب باشد، ای آخری رسم تام. بلکن این عجببه توصف جمیعا جوابهای اسمی هستند، نه حقیقی، چون نمیدونیم این حقیقت هنوز موجود هست یا موجود نیست. و سیعتی که تفصیل این اصطلاحات که حد ناقص چیه، رسم ناقص چیه، حد تام چیه، معناش به زودی میاد. ولو فرزه در این مرحله که سوال از شرح اسم است، بیان حقیقت، این که آقای مسئول و سوال شده اجاب خطئن و اشتباهن بل جنس القریب وحده او بن جنس بعید به طریق اولا وحده، کما لو قال شجرتون، بی جواب این که من نخله، درخت خرما چیه، میگه یه درخت، منم میدونم درخته، ولی خصوصیاتش چیه، جنسش، فصلش، اینا، اگر اینجور جواب بدی، یا الاسد ماهو حیوانون، قناعت نمی کنه، افرس هم حیوان است، ویژگی اسد چیه، فان السائل سوال کننده قانع نمیشه به این جواب و تتوجه نفس السائل الى السؤال از ممیزات نخله از غیرش که این شجره چنو شجره فیقول و اینجا سوال با ایو ایتو شجرت هیه فی ذاتها ذاتیاتش چی هن؟ ایتو شجرت هیه فی خاصتها عرضی خاصه این شجره چیه که در بقیه اشجار نیست فیقول جواب از اول بالفصل وحده چون جنس رو شناختیم که شجرتون فصل جنس مثلا فیقول و مسمرت و تمر این ثمره خرما داره میوه خرما میده بنابراین که این ذاتیش باشه که ظاهرن هست بن ثانی که سوال از خاصه است جواب میدیم ذات و صف شاخه های بیبرگ خشک شده اون شاخه های مخصوص درخت خرما رو میگن ذات و صف شاخه های معین مثلا و هازا این سوال از ایو که از عرضی خاصه یا جنس یا از فصل بود این موقع و جایگاه سوال به کلمه ایو است که در عنوان گفتیم مطلب و ما و ایو اینجا جای ایو هم مشخص شد و جواب این سوال این کلمه ایو جواب ایو یا فصل است اگر سوال از ذاتی باشد ممیز ذاتی یا خاصه است اگر سوال از ممیز عرضی باشد و ازا حصل لکه العلم به شرح المعنا معنی شو دانستی در مرحله ثانیه تفزع و نفسک پرواز می کند نفس شما و جان شما و عقل شما به مرحله ثالثه سوال از وجود و این مرحله ثالثه طلب و تصدیق به وجود شی می پرسد که این موجود است یا موجود نیست است وجود فتسأل از وجود و شی به حل و تو سما این حل حل بسیطه چون سوال از اصل الوجوده صرف الوجوده نه عوارض که مرکب بشه فتقول حل وجود کذا فلان شی موجود شده است یا نه او حل هو موجود در فارسی میگیم آیا این شی موجود هست یا نه ما الحقیقیه خب ما شارحه رو دانستیم ما حقیقیه چیه که در منطق میگن شما در کلیات خمس گفتین ما حقیقیه او چیه تنبیهون ان هاتین المرحلتین این دو مرحله ذکر شد یعنی ثانیه ما شارحه ثالثه حل بسیطه اینها یتعاقبان پشت سر می آیند در تقدم و تأخر یعنی اول سوال از ما شارحه است بعد سوال از حل بسیط فقط تتقدم و ثانیه که ترتیب طبیعیش همونه ما شارحه علی حسب ما رتب نام ما هم همینجور گفتیم اول ثانیه بعد سال و بعد ترتیب الذی یقتضی طبع انسان مطابق طبع هم هست که اول سوال میکنیم این چیه بعد سوال میکنیم که این چیستیش که دانستیم موجود هم هست یا موجود نیست ذهنیه و گاهی هم تتقدم و ثالثه اول از وجود میپرسن بعد میان سراغ ماهیت خلاف طبعه و سوالک این تقدم ثالثه اندما یکون و سائل من اول الامر عالمن به وجود شیء المسئولن از اول میدونه موجود هست لذا دیگه نوبت به سوال از وجود نمیرسه نوبت به این است که ماهیت این موجود چیه یا این رو جلو میاند یا نه اصلا نمیدونه وجودش هم نمیدونه ولی برخلاف طبع رعایت نمیکنه بلد نیست منطقی نیست برخلاف طبعش مقدم میدارد سوال از وجود را بر سوال از شرح الاسم و ماهیت فعجیب به وجود حالا میدوند که موجوده بعد سوال میکند که این موجود ماهیتش چیه اینجا مال ماه حقیقیت قبل از علم به وجود همین سوال با ماء شارحه تعبیر میشه بعدش با ماء حقیقیه چون از یک حقیقت سوال میشه از یک واقعیت موجود سوال میشه و این ازن اذا کان این شخص سائل عالما به وجود شی قبل از اینکه علم پیدا بکند به تفصیل اون چرا که اجمالا او را لفظ در بر دارد ادال این لفظ بر او معنای لغویش قبل از اینکه علم به تفصیل و جنس و فصل پیدا بکند وقتی علم به وجود دارد ثم مسائل از این شیب از ماهیتش میپرسد به واسطه ما در این مرحله همون ما اشاره میشد ما حقیقیه فان ما هاذی این مایی که بعد از علم به وجود آمده تسمى ما حقیقیه جواب از این ما حقیقیه نفس الجواب از ما اشاره است حد تام حد ناقص همون چهار قسم رو داره بلا فرق بینهما ما اشاره و حقیقیه الا من جهت تقدم شارحه بر علم به وجود شی اون مرحله سوال اونجوریه تأخر الحقیقیه از علم به وجود بعد از علم به وجود اسمش اینه و انما خب چرا بعدش بعد از این مرحله میگن حقیقیه انما سمیت حقیقیه لان سوال به این ما در این مرحله از یک حقیقت ثابته و موجوده است دیگه فرضی نیست اسم تنها نیست واقعیت بین دو خط تیره یعنی و حقیقت حقیقت ثابته حقیقت در اصطلاح مناطق ماهیت موجوده رو میگن که واقعیت پیدا کرده جواب از این حقیقت ثابته و از این سوال یسمى تعریفا حقیقیا تعریف یک حقیقت و ماهیت موجوده و همین جواب نفسهو الذي كان يسمى تعريفا اسميا، مال اسم تنها بود نه مال حقیقت موجوده قبل از علم به وجود که ما اشاره بهش میگفتیم. و لذا که این دوتا یکی‌اند، به دو اعتبار ما اشاره و ما حقیقی شده قبل باشه یا بعد باشه. بر همین اساس قال و مناطقه الحدود قبل از حلیات بسیطه که سؤال از اصل وجوده، صرف وجود است. تعریف اگر آمد میشد حدود اسمیه، تعریف های اسمی شرح الاسم. و همین حدود به اعیانها و به ذواتها بعد از حلیات بسیطه اگر بیاد بعد از علم به وجود تنقلب و حدودن حقیقیه، میشد حدود حقیقیه که مال حقیقت و ماهیت موجوده است. و ازا حصلت لکه این مراحل سلاس انتقلت به طور طبیعی به مرحله چهار.